فلو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة من كان هذا الزوج هذا القدر أصلح فأكمل من غيره بأضعافه. تصرفات هر ولي در اموال مولى علیه و در امور مختلف مربوط به خود مولى علیه اگر هم مصلحت بود، معنی ولایت اینه که اون تصرفات لازمه است. قهرن اگر ولی دختر خود را، نوه خود را به کمتر از مهر المثل به عقد کسی در آورد، اما این اقدامش رو مصلحت بود، مصلحتی که مصلحت حساب بشه از دید هر فرد منصف و عاقلی. بهرن این بند وقتی که کامل شد حق فصل نداره، حتی نسبت به مهر. فرض اینه که علل مصلحت، اگر بگیم حق فصل داره، پس ولایت او یعنی چی؟ و در ولایت او اول اشکال کنیم و حفظ ولایت او اشکال در لزوم این مهر امکان نداره. رضا شهید ثانی متمایل به این که اگر نکاح مولا علیه به کمتر از مهر المثل به مصلحت بود، حق فسخی برای اون مولا علیه بعد از کمال نیست. ولو کان عقد بر اون بند، عقد به کمتر از مهر المثل بدون مهر المثل، لو کان علی وجه المصلحت، حالا دیگه مصلحت مختلف میشه، به امکان حاضر زوج، چون زوج ولو مهر کمتری داره که بده یا حاضره که بده، ولی آدم مناسبتریه نسبت به بقیه افراد که 10 برابر اون مهر میدن، این میشه مصلحت. به امکان این زوج به این مقدار از مهر ولو کم اصلح و اکمل از غیر این زوج به اضعاف اون مهر، چندین برابر کردن اون مهر، یا به خاطر استقرار این بنت به زوج شرایط جوریه که اگر این دختر رو شوهر نده، خطر جانی ارضی این دختر رو تهدید میکنه، مضطر شده ولی این رو شوهر بده، شوهری هم حاضر نیست، از این مقدار مهر بیشتر مهر کنه، اون مقدار هم کمتر از مهر المثل، و باز ناچاریه. یا به خاطر استقرار این بنت به زوج، ولم یوجد زوج الا به این مقدار، او غیر ذالک از مصالح. از در تخیر اون مرأه قولان بعد از کمالش باز خیار داشته باشه دو قوله. کسانی قائل به خیار هستن مستندشون قاعده لازرره، اگر این زنه خیار نداشته باشه، خوب دقت کنید، نارشون مطرح نمی کنه، منشأ قول به لزوم و عدم حق خیار روشنه، گفتیم از خارج ولایت داره، عمل صادر از ولی بلنه که مصلحت بود، اگر مصلحت نبود ولایت نبود فضولی می شد خیار داشت، مانو که ولایته خیار نیست. اونا قائل به خیارن مستندشون چیه؟ قاعده لازره. این مرأه الان که کامل شد، اگر بنا باشه اون مهر برش لازم باشه، این لزوم ضرریه. الان مهر رو فسخ کنه، مهر رو مثل بگیر از زوج، جوابش یک کلمه است، مگر مصلحت نبود. چرا؟ اگر مصلحت بود در این نکاح با این مهر کم، ولی ولایتش پیدا میشه هست، و اقدام ولی بر نکاح ضرری مثل اقدام مولا علیه خودشه برای معامله ضرری، اگر شخص خودش اقدام کنه بر معامله ضرری که خیار نداره، خودت حاضر بشی یک فرش 100,000 تومانی 200,000 تومان بخری که خیار نداری، جنس معیب رو بخری که خیار نداری و علم بهی اقدام باید چه لازره اجرا نشه. اینجا چون فرض مصلحت ولایت هست و ولی اگر اقدام کرده بود بر این نکاح ضرری، چون ولایتش محفوظه، تصرف او تصرف خود مولا علیه و قهرم نوبت به خیار میبرسه. این ریشه اون قوله که جوابش هم معلوم شد. فمت قولان متجه اونا عدم الخیاره، اون چی که دارای وجه هست، وجه معتبر اینه که اینجا خیار نیست برای مرعه در اون مهر، چون ولایت محفوظه و با حفظ ولایت اقدام بر معامله ضرری مثل اقدام خود مولا علیه بر معامله ضرری و در اقدام بر معامله ضرری خیار نیست، ضرر جاری نمیشه. کما ان المتجه هناک ثبوت الخیار، اونجوری که در مواردی که بی مصلحت بوده، هناکه که بی مصلحت دختره رو به کمتر از مهر المثل به عقد کسی در آورد بدون مصلحت، خب سه قول بود، همینه که اونجا خیار هست، ثبوت الخیار. اما تزویجها به غیر کفون و اول معی فلا شبهت فی ثبوته خیار ها. اگر زوج این، خوب دقت کنید بحثا ولو خلاصه مطرفته اما ریشه داره، اگر ولی این بنت را به یک معیب شوهر داد، خب اینم قهرن دو صورت تصویر داره، گاهی با مصلحت گاهی بی مصلحت. بی مصلحت باشه که معلوم دختر بعد خیار داره، اگر به غیر کفر و به معیب کف و معنای خواهد آن بدون مصلحت عقد کنه او بعدا خیار داره. اما اگر با مصلحت باشه چی؟ خوب دقت کنید، فرض کنید جون این دختر رو چیزی جریانی تهدید میکنه، اگر این رو شوهر بده اون خطر رفت میشه، شوهری هم پیدا نمیشه الا این مرد انی خسی و چه کنه؟ وظیفه ولی یک زوج شوهر بود مصلحتش، حالا ولو زوج معید اقدامش بر این نکاح من مصلحته. آیا بعدن این دختره حق فصل داره؟ اگر اقدام با مصلحت بود نسبت به اصل عقد دیگه اینجا مطرحه، بحث مهر مطرح نیست، حتی عقد نکاح رو پس اینجا حق اینه بله، ولو مع مصلحت اقدام کردش این نکاح بعدم میتونه فسخ بشه توسط این مرحله. جهتش رو اینجور ذکر کردن که فسخ، جواز فسخ نکاح در موارد عیوب جواز حکمیه نه حقی، این خیار نیست که اگر اقدام کنی ساقط بشه. اگر کسی اقدام کنه بر هبه دادن مالش نمیتونه پس بگیره، چرا؟ چون جواز پس گرفتن در هبه جواز حکمیه نه حقی. اگر اقدام کنی بر خرید یک جنس 1,000 تومانی به 5,000 تومان خیار نداری، چون حق فسخی که از ناحیه قبل میاد اون حقه، جواز فسخی که از ناحیه قبل میاد حقه، و اگر خودت اقدام کنه علیه حق خودت بعد حقی برات نمیمونه. اما معاملاتی که جایزن به جواز حکمی اون جواز ساقط نمیشه. اگر خودت مالت رو هبه کردی به غیر ذی‌رحم، بگیم خودت اقدام کردی، بعدا نمیتونی پس بگیری. چرا؟ چون اون جواز حکمیه. عقد نکاح واقع بر معیب جوازش حکمیه، بعدا میتونه فسخ. این حالا به نحوی ذکر کردن و ته مناقشات سرجا خودش از لسان عدله. این مناقشات سرجا خودش از لسان عدله، کجاها جواز حکمیه، کجاها جواز حقیه، خودش بحث مفصل داره. اگر از عدله بتونیم اثبات کنیم که این جواز که وجود داشته در این معامله با تصرفات با اقدامات از بین نمیره، اینو بتونیم از گوشک با استقراء و با استقصاء از ادله از جای استنتاج کنیم، این رو این جواز میشه حکمی. اگر نه اصل در جواز حقیه که با اسقاط ساقط بشه. هنانم همون رو داره دیگه، هنان همونه. میگه اگر حالا عیوب مجوزه فسخ هم تعدادش و تعدی از اون عیوب منسوسه به غیر اون عیوب میرسیم بحثش، الان هم بحث همونه. اگر در عیوب مجوزه فسخ باشه، نه عیوبه که مجوزه فسخ نیست. حالا اگر این دختر رو به مردی تزویج کرد که حالا فرض کنید قدش خیلی کوتاه، مجوز عیوب مجوز فسخ نیست، بیفر و بیش از حد متعارف کوتاه باشه، این مجوز فسخ نمیشه. عیوب مجوز فسخ جنون خصاح انین بودن اینا در زوج، جزام مرضهای مصری. و اما تزویج اون بنت را به غیر کفو یا معیب، حالا شبه حتی در ثبوت خیار اون مرأه در اصل عهد. حالا میگه بحث در جانب پسر بچه هم همینجوره، فقط اختصاص به دختر نداره. و قزل قرف جانب ته مراد صغیره، تا رو در صغیره بحث بود، حالا در صغیره. اگر برای او زنی گرفت که مشتمل بر عیوبه همینجور، ولو اشتمل علی الامرین، اگر این دختر را داد به زوجی معیب، اونم به کمتر از مهر المثل. خب در هر دو جهت خیار داره. ثبت تخییر فیهما، در نکاح و مهر هر دو، امرین یعنی هم عیب بود هم مهر کمتر از مهر المثل. عبارت شهید اول متعرض نشد، این خیاری که مطرح هست آیا خیار در عقد، خیار در مهر، این را شهید ثانی توضیح داد. شهید اول عبارش فقط این بود، لا یزف بجل ولی ولل وکیل بدون مهر مثل ولا بالمجنون ولا بالخسی و کذا لا یزف بجل ولی یعت تفله به ذات العی های تخیر و تخیر و اون هر یک از تفل و دختر بنت در ولی مطرح بود. حالا خیارش در مهر یا در نکاح دیگه باید تو مسئله کرد. اگر بحث عیب مطرحه خود در نکاح، اگر بحث قلت مهر مطرحه در مهر. و عبارت المصنف و عبارت الکتاب، عبارت المصنف در این کتاب فرمود فیت خیرو در اثبات اصل تخییر است فیه ما، فی اثبات اصل تخییر فیه ما مجملتون، در اثبات اصل تخییر در این دو، در این صغیر و صغیره، فیه ما در صغیر و صغیره مجمل است. تجری علی جمیع الاقوال، آیا خیار در مهر یا در عقد؟ اگر در مهر آیا به عقدم سرایت میکنه یا نمیکنه؟ بالاخره تفاصیلی ذکر شد از این عبارت در میاد. نه دیگه ظاهر عبارت باید حفظ کرد. یتخیر و گفت لا یوزف به جل ودی ولد وکیل و خضا فی جانه به طفل فیت خیر. اگر این کار رو انجام داد اون طفل اون صغیره خیال داره. خیال داره در چی؟ قهرن لا یوزف به جل ولا لا یوزف به جل بدون مهر مثل و خضا فی جانه به طفل در صد عدم مستحده. در ظرف مستحد که بر ولی واجبه انجام بده کار را. تا بحث خیار برای مولا علی در صورتی که نکاحش با معیب بازم به مصلحتین بوده، ناچاری بوده، خب قائل هم خیار بازم هست. لبشتمد علال امرین آخه امرین مطرح بود تالویی که مسئله کمتر از محروم مثل بودن بودی که مسئله تزویجی به غیر کف و معید هر دو با هم اینا رو یک مسئله قرار داد و مسئله کمتر از محروم مثل مسئله قرار داد. نوع محشین اینجوری معنا کردن. از سادس عقد و نکاح لو وقع فضولن یک فعل الاجازه من المعهود علیه. عقد فضولی در نکاح قائل بیشتری داره تا بیر، با اینکه باب نکاح باب احتیاطه و طبع موضوع اقتضا میکنه قائلین به صحت عقد فضولی در نکاح کمتر باشن تا در بیع، برعکس در بیع بیشترن. نکاح فضولی و صحیح غالب قریب به اتفاق فقها نکاح فضولی صحیح. اگر مادری بدون اینکه وکالت داشته باشه از طرف بچهش برای زن بگیره، برای دختر شوهر بگیره، نه ولایت داره نه وکالت، میشه فضولی. فقط ولایت و وکالته که عقد را از فضولی بودن در میاره اگر عقد از ناحیه غیر خود من له العقد صادر میشه. اگر از خود من له العقد هم باشه که میشه لازم. عقد از خود من له العقد، از وکیل او، از ولی او لازمه. غیر از اینها بود میشه فضولی و عقل میشه جایز. صحیح هست اما من له العقل باید عقل رو اجازه کنه، اگر رد کنه باطل میشه. علت اینکه اینجا قائل بیشتره تا باب بی اینه که ادله داله بر صحت فضولی در نکاح بیشتره. در بی فضولی عمده دلیل حدیث قروه بارقی سخوندید جریان که روایت قروه مشکل سندی داره. حالا مشکل دلالی چندانی نداره، دلالتش بد نیست روایت، اما مشکل سندی داره. در باب نکاح خواهیم خوند روایت متعدد داریم که نکاح فضولی صحیحه، موقوف بر اجازه من له العقد. مطابق بحث عمده اینه که ما مکرر گفتیم، شاید دو سه بار مطلب تا رو طرح کردیم، فضولی آیا علی القاعده است یا علی خلاف القاعده. اگر بتونیم ثابت کنیم صحت عقد فضولی علی القاعده است، اصلا نیاز به دلیل خاص نداریم و و صحت فضولی رو منحصر به نکاح و بیع هم نمی کنیم. در اجاره هم نمی کنیم. خانه انسان رو کسی بی اجازه انسان اجاره بده باطله. نه صحیح، موقوف بر اجازه مالک خانه. کسی برات اجاره کنه جای رو، بینید از طرف تو اجازه داشته باشه. همینجور اگر توی مستأجر توی من له العقد اجازه کنی اون اجاره درست. عمده این بحثه. من نوعا فقها قائلم اجازه که فضولی علال قاعده است. به بیان گفتیم فرض اینه که عاقد همه شرایط رو داره، بالغ، عاقل، قاصد، مختار. شخص خانه ما رو اجاره داد، حالا البته صبری داره که اجازه میده برای خودش، خودشو به ما سالخانه جا میزنه، گوید نه اجاره میده برای ما. برای خود سابقانه، سابقانه نیست، این بینه ول خانش اجاره میده برای خود، بینه که از اجازه داشته باشه. فرق بین این اقسام نیست. حتی همونجای که اجاره میده برای خودش اجازه کنی اجاره صحیحه و اجازه ها میشه ملک خودت توی مجیز. شبهاتی ترک میکنن اما همه قابل جوابه. دو فرق بین اینا نیست. اعطی صدر من اهله، بالغ، عاقل، قاصد، مختار. وقع فی محله، این خانه قابل اجاره است. یا نان میخوای اجاره بدی، نان قابل اجاره نه، خوندید که بابا جان خانه است، انتفاع از او با بقای این ممکنه. فقط چیزی کم داره این عقد اینه که این عقد مستند به من له العقد نیست، مستند به مالک نیست. خب اینم حلش میکنیم، مشروط میکنیم لزوم معامله رو. اگر اون جهتش هم بود که معامله لازم بود، کار صحت گذاشته بود، لازم بود معامله، الان اون جهت نیست، میگیم خب لزومش رو مشروط میکنیم به اجازه متأخره. وقتی اجازه کرد وقت لازم هم میشه. استناد درست میشه با اجازه متأخره. اگر کسی ادعا کنه که مقارنت رضای مالک به من له العقد، مقارنت استناد عقد به من له العقد با انشای عقد شرطه، بگیم کو دلیلش؟ شرطیت اثبات. کسی مدعی شرطیت تقارن رضاست با انشای عقد، او باید این ادعاش رو ثابت کنه. ثابت نشه از عدم شرطیت این شرطه. اون چی که لازمه رضا، تقارن رضا با عقد اثبات میخواد شرطیتش. رضا هم که با اجازه متأخره میاد، تقارنش نیست، دلیل نداره با شرطیت تقارن. رضا فضولی میشه علال قاعده، صحتش علال قاعده است. کسانی که میخوان عقد فضولی رو باطل بدونن باید دلیل اقامه کنن. اصل در عقد فضولی صحته. بنابراین دیگه ما نه در باب نکاح، نه در باب بیع، نه در اجاره نیازی به دلیل خاص بر صحت فضولی نداریم. اگر هم ادله بود میشه ارشاد به همین قاعده اولیه. نمونه های از قاعده اولیه رو تطبیق کنیم. لذا نوعا قائلن به جریان عقد صحت عقد فضولی در اجاره، در بیع، در سایر معاملات، در نکاح هم که ادله معتبر خصوصی داره ولو عقد برای مشکل درش ایجاد کنیم، در نکاح ادله اختصاصی است. ملکیت که شرط در معاملات، در بیع، در اجاره، لا بیع الا فی ملک. ملکیت شرطه باید باشه. اموال رو که ملک نیستن نمیشه بفروشین. اون دید دیگه
مالک باشه.
اما عاقد و مالک باشه این دلیل میخواد. اون چی که لازمه اینه که باید مبیع این مستاجره و هم سالون ها ملک باشن. گفتیم آهوهای بیابان رو نمیشه بفروشیم، اونا ملک تو نیست که بفروشیم، ملک هیچی نیست، اونا اموالی هست که املاک نیستن. نقطه افتراق ملک از مال همون بود، مباهات. اما مالکیت که عاقد این دلیل میخواد
آقا بیشی
باید به نفس این خواهد عقد بنده به
اعتقاد
عرفی مسلم خواهد مالک هم باشه. ببینید اشکال کنه اینجوری مطرح کنید به نحو شیخ انصاری مقاصد مطرح کنید. اگر کسی خانه ما را فروخت برای خودش میفروشه، ما بگیم معامله صحیحه، ما بریم اجازه کنیم، بعد معامله صحیحه، ثمنم میرسه به من خودم مالک خانه، اون دستاشو بشه بره کنار. ما وقع اجازه نشده، ما وقع عقد لهو بود، ما اجیز واقع نشده، تو اجازه میکنه عقد برای خودتی که واقع نشده. اون چه که واقع شده عقد برای این عاقده، این اجازه نمیشه، حاضر نیست اجازه کنی برای او، زنگ برای خودت که انشا نشده. پس بعد مالک عاقد مالک باشه یک، چون ملکیت شد، و یا لااقل للمالک بفروشه. لذا گفتیم بعضی فرق میذارن بین اونجایی که بفروشه برای مالک، بفروشه برای خودش. اگر بفروشه برای خودش بعد تو اجازه کنی بگی برای خودم، ما عجیز واقع نشده، عقد لنفسک ما واقع اجازه نشده، عقد لفضولی. اینو شیخ جواب میده، میگه اون عاقدی که میفروشه برای خودش او توی ادعایی معاملات بگیر، او خودشو تو جا زده میفروشه، الان توی واقعی جای توی جا زده میشینه. یعنی حیثیت حقوقیشو لحاظ کنید، حالا تعبیرات قلمبه، نه حقیقیشو. او که نگفت من این خانه رو میفروشم به ما این که من زیدم، به ما این که من مالکم، به ما اینکه من مالکم تو هم هست. الان اجازه میکنی برای کی؟ او که فروخ خانه رو برای مالک فروخت، خودشون مالک میدونه، تو منو اجازه میکنی برای مالک؟ برای زید که نفروخت، برای ابن فلان که نفروخت، حیث حقوقیش مطرح بود نه حیث حقیقیش. او حیث حقوقیش معنوان حقیقش توی اینم جواب. حالا دیگه بیشترش تو مفاسد از سادسه عقد نکاح لو وقع فضولن من احد الجانبین او من الجانبین، از هر دو طرف، یعنی نه مرأه نه رجل هیچ کدوم اصیل نیستن و هیچ کدوم هم اجازه ندادن. یقی فو عقد نکاح موقوف است بر اجازه از ناحیه معقود علیه، اگر خودش کامله، اگر خودش بالغ و عاقل، اجازه خودش. اگر صغیره صغیره ولیش، یا ولیه او الذی ولیه که له مباشرت العقل، یعنی اب و جد لعبین که ولایت این لم یکون کامل، اگر کامل بالغ و عاقل نیست. ولا یفتلو، نکاح فضولی باطل نیست، لازم نیست، نه اینکه باطل باشه، صحیحه، باطل نمی باشد من اصله. الان اقرب اختلاف، ولی مشهور قریب به اتفاق در باب نکاح قائل به صحتن. دلیل ادله خاصه‌ای که در باب نکاح داریم، لما روی من ان جاریتا بکرا اتس ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، دختر جاریه مراد کنیز نیست، چون بعد میگه فذکرت ان اباها زوجا، دختر جوانی باکره آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم علیه فذکرت، این مطلب رو ذکر کرد، ان اباها زوجها و هی کارها، رو شوهر داده و این نمیخواسته. فخیرها النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر رو مختار قرار داد، اگر میخوای قبول کنی میخوای رد کنی، خیره ها نفرمود عقد تو باطله. این روایت قهرن دلالت داره بر عدم ولایت اب بر باکره که قبل ها مطرح بود، بر باکره، دختر باکره ولایت نداره. اگر ولایت داشت که اون دختر خیر نبود. اینو مطلب رو اثبات مونی که حالا روایت اون نبوی مشکل داره معمولا. مروا محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم روایت کنه انه سوال کرد از امام باقر سلام الله علیه ان رجل، در مورد مردی که زوجه امه، ام مادرش، مادر که ولایت نداره، مادر او را براش زن گرفته و هو غایب، خودش نبوده غایب بوده. امام فرمود ان نکاح جایزن، نکاح جایزه، ان شاء الزوج قبله، وقتی که اومد اگر میخواد قبول کنه، و ان شاء ترک، نمیخواد رها کنه رد. اگر بگید مراد از قبولن عقد جدید انجا کنه، دیگه قبول نمیشه، قبولن مو عقد قبل قبول کنه. و حمل القبول على تجدید العقد، اگر کسی بگه مراد از قبول تجدید عقد، نه عقد قبلی باطل بود، عقد جدید ایشون، حمل قبول بر تجدید عقد خلاف ظاهر است. البته اونایی که قبله رو حمل میکنن بر تجدید عقد، قرینه ای که اقامه میکنن ترکه است، میگه در مقابل قبله ترکه قرار گرفته. اگر قبول به معنای قبول باشه، باید در مقابلش رد قرار بگیره، نه ترک. اگر میخواد قبول کنه، اگر نمیخواد رد کنه. ما ترک، حرکه رو قرینه میگیرن برای اینکه پس قبله یعنی تجدید عقد. اگر نمیخواد ترک کنه، تجدید عقد نکنه. حرکه رو قرینه گرفتم که قبله یعنی جدد العقد. جواب روشن، ترکه و رد قابل اطلاقه. اگر خواست رد کند، ترک کند، رد کند بکند. بله؟ فقط نمیگم زوجه ها مولا ها، نه کنیز اختارش دست مولاش، ولایت نداره، نه کنیز ملک غیره، پدره بر ملک غیر که ولایت نداره. و روا ابو عبیده الحزاق صحیح، روایت دیگه در روایت صحیحه اینجور نقل میکنه انه سأل الباقر علیه السلام راوی سوال میکنه از امام باقر سلام الله علیه ان غلام. این روایت مربوط به جایی که فضولی من از جانبینه و جاریتن زوجهما ولیان لهما. روایت مشکلی داره، این کلمه ولیانه کارا میرسیم. میگه پسر بچه‌ای و جاریه‌ای رو سرپرستاشون اینا رو به عقد هم در آوردن و اینا نابالغ بودن. زوجه هما ولیان له هما و هما غیر مدرکین، اینا بالغ نبودن. فقال امام فرمود ان نکاح جایز، نکاح جایز. ایو هما ادرک کان له الخیار، هر کدام بالغ شد خیار داره، میتونه فسخ کنه، میتونه هم امضا کنه. یکی فسخ کنه دیگری امضا، خب فسخ تقدم با فسخ به هم میخوره. مطور روایت داره ولیان اگر این صغیر و صغیره رو به عقد هم در آوردن، اینا که خیار نباید داشته باشن. تو من این ولیان رو معنی اصطلاحی نگیرید، ولی یعنی سرپرست، مراد ابوجهل نیست، مراد از ولی سرپرست. براخره به قرینه یه همین اثبات خیار، اگر ولی باشه که خیار نیست. و حمل الولی هنا على غیر الاب والجد، این سرپرست حالا برادرشون مثلا مادرشون به قرینه تخییر و غیر این از این اخبار، از اخبار و هی این روایات دالتون على صحت نکاح موقوفن، نکاح فضولی موقوفن على الاجازه صحیحه. لزومش البته مطلقا بر اجازه از ناحیه خود معهود و علیه وقتی بالغ بشه یا اگر بالغه یا ولی. اگر چه قائل نشویم به این حکم، به این حکم صحت در غیر نکاح از عقود، البته در باب بیع هم روایت خاص داریم، روایت عروه که مشکل سندی داره. و یدل علی جواز البیع، یعنی اگر غیر عقود رو باز بخوایم بین دل خاص حسیانه، در باب بیع هم داریم حدیث قروه بارقی در شراء شات که وکالت داشت از طرف پیغمبر با شات با درهم شاتی بخره، اشتر لنا شاتن، این رفت دوتا خرید. حالا این دوتا خریدنش رو بسته میگن فضولی نبوده، چون شاتن مرا جنس، یکی بشه یا دوتا با این درهم شات بخرید، دوتا شد دوتا خرید. منتها بین راه که میومد یکی رو فروخت، اجازه در فروش که نداشت، یکی رو فروخ به یک درهم، گوسفند رو به اون یک درهم آورد داد به پیغمبر، پیغمبر امضا کرد، بارک الله فی صفت یمین دعاش کرد، میشه تقریر. اصلا روایت مشکل سندی دلالتش خوبه، چون شراعش فروشش در بین راه یکی را فضولی بود، مجاز نبود.
پیامبر به عنوان بیان کننده احکام شرع تصدیق کرد کار اون رو،
فعل نبی
حجته، یا به عنوان اون کسی که خودش اجازهش توقف و اجازه بوده اجازه داد.
بالاخره اگر معامله، اگر بیع عروه باطل بود، تقریر پیغمبر بیع فاسد را یعنی چی؟
یعنی تقریر نبوده، پیغمبر قبول،
پیامبر اجازه داده. پیامبر به عنوان کسی که خودش طرف خرید بوده اجازه داده، نه به معامله توسط عروه انجام شده بود. گوسفند پیغمبر رو عروه بارقی بی اذن پیغمبر فروخت، میشه فضولی. پیغمبر اجازه کرد، معامله باطل رو که اجازه درست نمی کنه، معامله صحیح غیر لازم را اجازه لازم می کنه، اجازه صحت نمیاره. فی شرائع ولا قائل به اختصاص الطب فی بهما، میگه اگر بتونیم در باب نکاح، در باب بیع فضولی رو تثبیت کنیم، دیگه بقیه عقود رو هم از باب، از راه عدم قول به فصل تمام میکنیم. یعنی کسی از فقها نیست که بگه فضولی در باب بیع و باب نکاح صحیحه، در باب اجاره مثلا باطل، چون این تفسیر رو احدی نداده. اگر در این دو باب تمام کنیم، در ابواب دیگه از باب عدم قول به فسق تمام میکنیم، ولا قائل به اختصاص حکم به این دو، فاذا ثبت حکم صحت در این دو ثبت در سایر عقود. بعد بعضی ها از نکاح تعدی نکردن، در نکاح پذیرفتن، گفتن دلیل قوی داریم میپذیریم، در بیعم دلیل ضعیفه مستندن. نعم قیل به اختصاص فضولی به نکاح، ولهو وجهون لو نوقش فی حدیث عروه، اگر در حدیث عروه مناقشه شد از نظر سند دلالتش خوبه. و قیل یبطل عقد الفضولی مطلقا حتی در نکاح، ولو قائلش کم هم قائل داره، حتی در نکاح هم باطل، استنادن الی اندن عقده دلیل اینها با نه خود ببینید خود این مثال بحث از باب نکاح فراتر بگذاره، اینکه ما هرم بحث در نکاح دیگه نباید متعرض باب زی و اجاره و اینها بشه.
اگر مناقشه در
حدیث در بی تنها دلیل و صحت فضولی در بی حدیث عروه، اگر کسی اون رو مناقشه کنه برای اختصاص دادن به صحت فضولی به نکاح وجه هست، مگر اصل رو صحت داره بود
لو مو